بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 119، سطر 3. و تماسیح و تش و افواه ها لطائر یقا علیها کل اقعق و یخلل و اسنان ها ثم ینفلت و ذالک الطائر. تمساح بعد از اینکه شکار میکنه بین دندوناش گوشت های باقی میمونه که این گوشت ها بالاخره آخر سر ممکنه عفونت پیدا کنن و دندون این حیوان خراب کنن. خداوند مقدر فرموده که پرندهی بیاد تو دهن این حیوان بنشینه، هم اون پرنده سیر بشه از اون که در لای دندون تمساح هست، هم تمساح راحت میشه و تمساح هم با این که حیوان شکارچیه اجازه میده که این حیوان وارد دهنش بشه و این کار رو انجام بده، چون میدونه محتاج به این پرنده است. ارسطو میگه من برام نقل کردن که این حیوان در بعضی قسمت های بدنش، این پرنده در بعضی از قسمت های بدنش زوایری وجود دارد مثل خار. اگر تمساح تصمیم بگیره این حیوان رو ببلعه، اون خارها گلوی تمساح رو خراش میدن، لذا سعی میکنه این حیوان رو نبلعه. گاهی از اوقات هم تمساح باکی به این مسئله نداره، این حیوان رو میخوره. ابتدای کلام ارسطو نشون میده که این پرنده با تمساح کنهو با هم یک قرارداد طبیعی دارند که این دندون او رو خلال کنه و او هم به این آزاری نرسه. این چنین نیست که از خار بدن این حیوان بترسه، ولی ذیل کلام ارسطو که قد حدستو داره نمیگه من خودم دیدم به من گفتن، ذیل دلالت میکنه که اگر تمساح این حیوان رو نمیبله از ترس نمیبله، نه اینکه به خاطر احتیاج داشتن به این پرنده نبلهش. این دوتا عبارت ها خیلی با هم جور نیستن، ولی خب عیبی نداره. ارسطو حرف اولش رو خودش گفته، حرف دومش رو میگه قد حدستو به من اینجوری گفتن. صفحه 119 است، سطح 3. و تماسیح جمع تمساحه. تمساحا تشهو افواهها، تشهو یعنی باز میکنند دهان خودشون را، لطائر یقع علیها، برای پرندهی که فرود میآید علیها، یعنی فرود میآید بر این تماسیح یا فرود میآید بر افواه این تماسیح، هر دوش درسته. کل اقعق، این حیوان اقعق نیست ولی مثل اقعقه. اقعق یک زاقیه، به زاق دشتی میگن. سلام علیکم. این اسمش از خودش گرفته شده، یعنی وقتی میخواد بخونه هر حیوان میدیدین یه صدای خاصی داره، اینم صداش عین قافه، میگه اقعق، دوباره تکرار میکنه اقعق، یعنی خوندنش همینه، مثل این که چوبی به چوبی بخوره یه صدایی میکنه. این حیوان اینطوری صدا میکنه. آدم گاهی فکر میکنه مثلا چوبی افتاد در چوبی، برمیگرده اینه نه این پرنده است، زیاد دیده شده، زود دشت زیاد از این عقاقا هست. حالا ایشون میفهمد که این حیوانی که پرندهی که وارد دهان تمساح میشه این هم کل عقاقه، یعنی از نظر ظاهری مثل عقاقه. و یخلل و اسنانها ها سمین فلت و زالکت تایر، خلال میکند دندون های اون تماسیح را، پاک میکنه اون باقی مونده های اشکار رو از لای دندون در میاره. ثم ینفلت ذلک الطائر، رها میشود میرهد میپرد این طائر، یعنی نمیمونه تو دهانی و کشتن نمیشه، پرواز میکنه میره. ینفلت یعنی خلاص میشود، رها میشود. فقط حدستو، یعنی برای من این داستان رو نقل کردن که ان علا بعض اعضاء ذلک الطائر کشوک، بر بعض اعضای این پرنده زائده هایی وجود دارد مانند خواه. و قد یزلو، در نسخه داریم بقد نزله، یزلو یعنی میلغزد، نزله یعنی فرود میآید، خیلی معنیشون موفق نمی کنه. انجناهی یعنی اون خار از بال این پرنده میافتد، پیداست اون بعض اعضایی که در جمله قبل گفت باله، چون الان میگه قدی از الو انجناهی، اون خار از بال پرنده میفتد. فیختشو فمت تمساح، مختوش میکند میخراشد پاره میکند دهان تمساح رو، این خار دهان تمساح رو پاره میکنه. این همه بلتقامهی، این همه بلتقامهی یعنی اگر قصد کند همت کند این تمساح به فرو خوردن این پرنده، اگر تصمیم بگیره این پرنده رو بخوره این اتفاق میفته. دقت کنید، این همه بلتقامهی هم مربوط به یخت شوز هم مربوط به قدی از الو، یعنی اگر نخواد بخوره این پرنده رو، نه بال این پرنده از ناز بال این پرنده تیغی می افتد، نه گلوی تمساح خراشی بر می دارد، ولی اگر تصمیم گرفت اینو بخوره هر دو اتفاق می افته، از بال این حیوان اون تیغ ها می ریزه پایین و باعث خراش دهان تمساح می شه. پس این همه بلتقامی هم مربوط به قدی از اللوس هم مربوط به یخت شو، یعنی اگر تصمیم خوردن بگیره این اتفاقات می افته. ولی این پرنده میاد خار بدنش هم به خودش چسبیده، هیچ کدومش هم نمیفته. و رو به ما لم یباله به ذالک فبتله، زمیر لم یباله بنگده به تمساح، گاهی هم تمساح باکی به ذالک نداره، یعنی به خراشیدن شدن دهانش باکی نداره، میگه برفرضم خراشیده بشه من اینو مثلا استفاده کنم از این حیوان. فبتله یعنی این طائر رو، این پرنده رو میبلعد. لکن ذلک الطائر ینفلت، یعنی خلاص میشه، رها میشه، مهلت بلعیدن به تمساح نمیده. فی اکثر الامر ینفلت و انفم تمساح، غالبا از دهان تمساح خلاص و رها میشه و مهلت بلعیدن به تمساح نمیده. مطلب بعدی اینی که لاک پشت مار رو میگیره و میخوره، بعد خب آلوده به زهر میشه، با آبیشن کوهی خودش رو علاج میکنه و زهر رو از بدنش زائل میکنه. در حین مقاتله با مار که منتهی به شکار مار میشه، مار چند بار این لاک‌پشت رو نیش میزنه، لاک‌پشت در این فاصله خودش رو به اون گیاه میرسونه، از اون گیاه استفاده میکنه، دوباره برمیگرده با مار درگیر میشه تا بالاخره مار رو شکار کنه. یعنی اگر نیش مار بر این لاک‌پشت وارد شد لاک‌پشت رو میکشه، اما اون زود خودش رو با این آبیشن کوهی مداوا میکنه و اون زهر رو خونسا میکنه، دو مرتبه برمیگرده، درگیری ادامه پیدا میکنه تا منتهی بشه به شکار مار. و سلحفات و تتناول بعد اکل الحیه، بعد از اینکه حیه رو خورد، حالا شکارش کرد و خورد، تتناول یعنی میخورد، تناول میکند، اخذ میکند. سعترن جبلی، سعتر یعنی سوسنبر، یعنی آبیشن. سعتر جبلی یعنی آبیشن کوهی. عبارت ابن سینا اینه که بعد از اینکه حیه رو خورد، مار رو خورد، میاد خودشو معالجه میکنه. من گفتم در حین شکار، البته لاک خوش به خاطر داشتن اون لاک محفوظ از نیش ماره، ولی ممکنه در حین مقاتله با مار بالاخره این از زیر لاشش در میاد و مارم نیشش بزن. اینا رو ابن سینا نگفته. ظاهر قضیه اینه که یعنی اینطوری به نظر میسه که لاک پشت با مار مقاتله میکنه و بعد شکار میکنه. در عبارت مصنف مقاتله و شکار نیست، میگه بعد از اینکه حیه رو خورد، حالا ممکنه حیه مرده باشه، ممکنه زنده باشه و کشته بشه، هیچ کدام ابن سینا توضیح نمیده. در عبارت ارسطو اینه که فإنها إذا أكلت شيئا من جسد الحية العفوي تأكل بعده سعترا جبليا، یعنی بعد از اینکه جسد حیه رو میخوره. حالا اینم نشون نمیده که جسد حیه رو خودش تبدیل کرده به جسد، یعنی شکار کرده این حیوان رو و تبدیل به جسد شده، یا نه داشته عبور میکرده، ماری افتاده بوده، مرده بوده، اینا مار استفاده میکنه. هر در عبارت ابن سینا و ارسطو کلام مطلقه و با هر دو سازگاره. البته این که لاک‌پشت از مبتلا به نیش مار بشه احتمالش هست، چون درست لاش داره، ولی در وقت مقاتله شاید مثلا گاهی دستپاچه بشه، خودش از زیر لاک در بیاره، چون بالاخره با اون دهانش داره با مار می جنگه. ممکنه خودش زیر لاک مخفی کنه، ممکنه در وقت مقاتله حالیش نشه، از زیر لاک در بیاره و نیش مار رو به اون اصابت کنه. نه این لازم نیست نیش بزنه. خوردن مار، یک کیسه زهر توی مار هست که وابسته به، یعنی بسته به دندونشه، دندون نیششه، اون کیسه زهر توش پره، ترشح میکنه میاد تو دندون، دندون هم یه سوراخ ریز داره، از طریق این سوراخ ریز اون زهری که توی اون کیسه هست از دندون عبور میکنه به اون حیوانی که نیش خورده واصل میشه. نیش تو بدن، این زهر تو بدن مار هست. احتمال اینم هست که تنها اون کیسه نباشه، خود این گوشت هم ممکنه یه آلودگی های به زهر داشته باشه. البته اینطوری معروفه که مار یا افعی کیسه زهر داره، اون کیسه هم وصل به دندونشه، دندون هم یه سوراخ ریزی وسطش هست، این مایه از اون کیسه وارد این دندون میشه، از اون سوراخ به بدن حیوانی که نیش خورده واصل میشه. این معروفه، ولی بعید نیست که کل بدن مار یا آلودگی هایی داشته باشه. البته اینطور که نقل میشه، بعضی از انسان ها گفته میشود که مار رو شکار میکنن و میخورن، اونها میگن کیسه زهرش رو با نیششون میندازن کنار، بقیهش رو میخورن و چیزیشون هم نمیشه.
لاک‌پشتان همین حالت وجود داره، لاک‌پشت موقع شکار مار سرش رو داخل لاک میکنه، مار که میخواد بیاد اینو نیش بزنه یه های سرش رو بیرون میاره، از بغل سر مار رو میگیره، بعد چون دهانش مثل تیغ میمونه سرش رو میبره و بقیه بدنش رو میخوره، نوعا سرش رو نمیخوره.
بله. حالا می فهمید که لاک پشتم این که چاره شما نقل میکنید از فیلم و اینا دیدید از پشت گردن مار میگیره و کله مار رو میبره، بعد بقیه بدن رو میخوره. خب وقت باز معلوم میشه بقیه بدن برای این حیوان آلوده است. حالا عرض کردم بعضی انسان ها من شنیدم این کارو میکنن، مارو میخورن اما هیچیشون نمیشه، معلوم میشه این آلودگی برای انسان نیست، ولی شاید برای لاکفوشون آلودگی باشه. بعد هم یه سمت تعود، سمت تعود به خوردن، یعنی این لاکفوش بر میگرده، یعنی یه خورده از این گوشت میخوره آلوده میشه، مسموم میشه، میره اون آبشن کوهی رو استفاده میکنه، دو مرتبه بر میگرده بقیه رو میخوره. حالا شاید هم دو مرتبه برمیگرده مقاتله میکنه، اینم احتمالش هست، نگفته توضیح نداده، ولی ظاهر عبارت از اون که مطلقه و بحث اکل هم مطرح کرده معلوم میشه بحث مقاتله نیست، یعنی ما رو یک مقدارشون میخوره زهرآلود میشه، میره این گیاه استفاده میکنه، دو مرتبه برمیگرده که بقیه گوشت ما رو بخوره. وقت اوی نزالک، یعنی مشاهده شده این مطلب، یعنی اینطور نیست که فقط برای ما نقل شده باشه، چنده و عرصه خودشون رو مشاهده کرده. بعد ابن سینا یه داستانی نقل میکنه که اون داستان تایید میکنه عرصه رو. میگه پیرمردی که ثقه بود، راستگو بود و خیلی علاقه به شکار داشت برای من نقل کرد که من کنار دامی که گسترده بودم برای شکار توی خونه گودی مخفی شده بودم که شکار منو نبینه، بعد بیاد وارد دام بشه، منم اون دام رو جمع کنم و شکار رو بگیرم. ملاحظه کردم دم هوارا یه مرگ است که مناطق یمسی زندگی میکنه، از تیره هوبره هاست، پای بلندی داره که حالا شاید عکسش رو دیده باشید، شاید خودشم یه وقت دیده باشید یا لاغل فیلمشو. این هوارا مار رو شکار میکنه، یعنی میجنگه با مار. میگه دیدم که رفت مار رو شکار کنه، مار نیش زد، این آمد یه گیاهی رو خورد، دو مرتبه برگشت سر سراغ مار، باز نیش خورد، آمد دو مرتبه این گیاه رو خورد. این پیرمرد میگه من کنار این گیاه بودم، گیاهو کنده که این هوارا بهش دسترسی نداشته باشه. گفت نیش خورد، برگشت آمد پیش این گیاه، دید گیاه نیست. به طور پی در پی دور خودش میچرخید تا افتاد و مرد. و من فهمیدم که این گیاه پادزهره برای اون حیوان، برای هوارا، و این پادزربش نرسید، اون میشه ما کارگر افتاد و این حیوان مرد. پس معلوم میشه که این حیوانات طبق غریزه که خداوند بهشون داده میدونن چه گیاهی سم مار رو از بدنشون بیرون میکنه و از اون گیاه هم استفاده میکنه. و جالب اینجاست که وقتی با مار می‌جنگه که اون گیاه کنارش باشه، در اون دشت هایی که گیاه وجود نداره سراغ مار نمیره، چون اونجایی که این گیاه موجوده این میره با مار مقاتله میکنه که بتواند خودش را با این گیاه حفظ کند. ابن سینا میگه ازش پرسیدم که آدرس این گیاه من بده. میگه شروع کرد به توضیح دادن که این گیاه چیه. من فهمیدم، تخمین احتمال دادم که کاهوی بیابانی باشه. وقد حکالی شیخون، شیخنی پیر مرد، وقد حکالی شیخون من کان یحب صید، شکارچی بود از بچگی، ادمه تو شکار بوده، کلام تو پیر شده علاقه به شکار داشته، و کان من از ثقات، دروغ نمی گفت، راست می گفت، انه حکایت کرد که انه آین الهوارا مشاهده کرده هوارا را که یقاتل الافعی، داره با افعی مقاتله میکند، و ینهزم انه الی بغلتین، فرار میکند از این افعی به سمت گیاهی، یعنی بعد از اینکه نیش افعی رو میخوره با شتاب میاد به سمت یک گیاهی که یتناول منه.
مبارد شده دار.
بله
مبارد
چی؟
مبارد شد
هوارا، از کدام هوارا که پرنده ایست که در مناطق گرفی زندگی میکنه، پاهای بلندی داره، تقریبا تن چاقی هم داره، گردنش خیلی بلند نیست، یه ذره گردنش بلندتر از مرخ هست، ولی مثل لکلک و اینا از این گردن درازان نیست، چاق هم هست، تقریبا چاقتر از لکلک. و ینهزم انها، یعنی از این افعی فرار میکند به سمت بغله، یعنی با شتاب فرار میکنه، با شتاب به سمت بغله یعنی گیاه میاد، فعلا اسم بغله میبره، بیان نمیکنه اون گیاه چیه، آخر سر میگه احتمال دادم که کاهو باشه، که یتناول منها، تناول میکرد این حبارا منها از این بغله، ثم یعود، بعد باز بر میگش به سمت این مار، ولا یزال ذالک دعوه، دائما این عادتش بود، یعنی هم میدیدم این کار انجام میده، تکرار داره میکنه، یه بار دوبار نیست، هم میه پیش مار، دوباره برمیگرده این گیاهو میخوره، دوباره میره و میاد. و این نهاز شیخ، این پیرمرد، کان قائدن اند مسیدتهی، مسید وسیله شکاره، یعنی دام، این پیرمرد پیش دامی که گسترده بود نشسته بود، منتظر این که یه شکاری به این دام بیفته، اما نه که کنار دام نشسته باشه و نمایان باشه که شکار ببینتش، خب وقتی شکار ببینه آدم اونجا نشسته نمیاد، بلکه فی کنن قائره، نشسته بود در یک خانه فرو رفته مثل قار، یعنی خودش توی اتاقی یا یک قاری پنهان کرده بود، کن یعنی خانه، بله کن یعنی مخفیگاه، مخفیگاه خانه، بله حالا یا زمین سوراخ کرده روش پارچه چشیده مخفی کرده خودشون زیر، یا اینکه مثلا قار طبیعی اونجا بوده یا اتاقکی مثلا بوده، بالاخره یه مخفیگاهی بوده، تو اون مخفیگاه فرو رفته که گودن بوده که دیده نمی شده، فعل القنسه، اینطوری نشسته بود مانند کاری که شکارچی ها می کنند، این فعل القنسه مفعول مطلقه، اما مفعول مطلق از سنخ فعلش نیست، اون کان قائدن باید بگه کان قائدن قعود القنسه، تا اینکه قعود القنسه بشه مفعول مطلق قائدن، اما از غیر ماده کان قائدن مفعول مطلق درست کرده، گفته فعل القنسه، اشکالی هم نداره، اینطور این انجام میشه. و کانت البغلتو قلیبتن من مسکنهی، اون بغله ای که هبارا ازش استفاده میکرد نزدیک مسکن این پیرمرد بود، این نزدیک همون جایی بود که این سکونت داشت، سکونت موقت. فلم مشتغل الهبارا بالعفعی، وقتی که هبارا رفت سمت افعی و دیگه قفلت کرد از این گیاه، پیرمرد استفاده کرد از این قفلت، یابند قلع البقله، یعنی پیرمرد گیاه رو کند، فآبدت الهبارا، هبارا برگشت بعد از اینکه نیش ما رو خورد، برگشت به سمت این گیاه، برگشت الی منبت این گیاه، ففقدت ها، نیافت این گیاه رو، و اخذت، شروع کرد تدور و حول منبتها، دور این منبت این گیاه میگشت، دورانن متتابا، یعنی پی در پی میگشت، هیچ لحظه توقف و سکون نداشت، حتی خرت میتتن، خرت یعنی فرو افتاد، تا اینکه فرو افتاد در حالی که مرده بود، حالا شیخ میگه که من تازه فهمیدم این دسته خودشو با این گیاه معالجه میکرده. فعلم شیخ انه، یعنی این حبارا، کان یتعالج به اکل این بغله، یتعالج من اللسعه، یعنی خودشو معالجه میکرد از نیش مار، یعنی خودش از نیش مار به وسیله این بغله خالی میکرد. ولما شرح این پیر مرد لی برای من لون بغله و شکل بغله رو، رنگ اون گیاه رو گفت، شکل اون گیاه گفت، خمنتو انهل خست البری، خمنتو یعنی حد زدم، تخمین زدم، همون حد زدم که اون بغله کاهوی بیابانی باشه. قال ارسطو و ابن، اما ابن عبس فیزتز هرون فی قتال الهیه به اکل صداب، به اکل صداب. از این حرف ها پیداست که مار فقط برای انسان سمی نیست، برای خیلی حیوانات سمی، منتها حیوانات از گوشتش استفاده میکنه.
مارم واسه
چیز زهر ها میکنن که دارد گوشت چیز دارد زهر، یعنی پاد زهر حساب میکنن. در مورد عقرب گفته میشه که اگر عقرب میشه تون زد، شیکمشو پاره کنید، بذارید رو محل نیش، خود این شیکم پاره شده نیشو و زهر این همراهی نیش و از بدن شما بیرون میکشه و خلاص میشه. احتمال داره در مورد مار هم این چیزی گفته بشه که خود گوشتش مثلا پادزهر زهر خودش باشه، شاید در عقرب که گفته میشه، در مار هم شاید کسی بتونه بگه. قال به اما ابن عبس، ابن عبس راسوه موش خورناست، فیز تزهر و فی قتال الهیه، استظهار میکنیم پشتش گرم است، یاری میطلبد، پشتگرمی میخواهد در جنگ با حیه، یاری میطلبد به اکل سزاب، سزاب رو میخورد و این سزاب مانع تأثیر زهر مار در اون میشود. سزاب چیه؟ سزاب در فارسی بهش میگن سداب کوهی، گیاهیه که سبز، خیلی سبزی زیاد داره، این سبزیش نمود داره، گلهای زرد و بوی بد داره. در فارسی ترجمه شدن به اسپند و صداب کوهی. بله اسپند نوشتن دیگه، بله گیاه اسپند از تیره اسپند که بوی بدی هم داره، چون اسپند بوش بد نیست ولی این بوش بد. خب عبارت ارسطو اینه که فیست از هرون، یعنی طلب پشتیبانی میکنه، طلب یاری میکنه، نمیگه یتعالجه، نمیگه خودشو معالجه میکند با این گیاه، میگه این گیاه رو یه نوع وسیله حمله خودش قرار میده. پشت سد عبارتی که الان میخونم اینه که بوی این گیاه ما رو اذیت میکنه، این وقتی این گیاه رو میخوره میره به جنگ مار، این بو باعث میشه که مار نتونه درست با این بجنگه، اذیت میشه از دست از این بو، این بو گیاه خورده دهانش بو گرفته، حالا با همین بو میره سراغ مار، مار اذیت میشه، شاید نمیتونه درست بجنگه، وقت این میره ما رو میکشه و میخوره. نمیخواد بگه خودشو با این گیاه معالجه میکنه، میگه این گیاه رو به عنوان پشتیبان کار خودش انتخاب میکنه، لذا پشتش میگه فإن النكهة السزاوية مما يشمئز منها العفي. نکه یعنی بو، بوی سزاوی یعنی بوی که از این گیاه حاصل میشه.
معلوم میشه که مار میره ابن اورسا میخوره، میان خوش خود مارا کات بگیره بخوره و قصد شکار میره، چون از این گیاه استفاده میکنه دیگه مار منصرف میشه که بره با اون مقاتله کنه. از بوی تون صدا بده
بری مقاتله میکنه، مقاتله هست فی قتال لن. حالا ممکنه مار بیاد رسول رو شکار کنه، رسول به این وسیله خودش از شکار مار نجات میده، ممکنم از خود رسول بره سراغ مار که مار رو شکار کنه. علی هر حال هر دوش احتمال داره توی نبارد، قتال داره، قتال حیه، یعنی اینا با هم درگیر میشه. حالا درگیری به خاطر این که حیه آمده به سراغ رسول یا رسول رفته سراغ حیه، این درگیری مشخص نکرده.
این منظور از ابن اوت
بله راسو و موش خورمه. حالا ممکنه گاهی هم مار بیاد این رو شکار، الان خصوصا اگه موش کوچیک باشه، موش خورمه کوچیک باشه، بعید نیست که مار شکارش کنه. فإن النكهة السزاوية، بویی که از سزاب حاصل می شود، مما یشمئز، یعنی کراهت دارد، منها از این نکه، از این بو افی. و تیسه یتعالج، این ده تبیر یتعالج داره، تبیری از تذیرو نداره. و تیس یعنی جنس نر، از بز، آهو، بز کوهی، به شرط که یک سال از تولدش گذشته باشه، بهش میگن تیس. و تیسیت آلش فی زمان الفاکهه، در زمان میوه، این در زمان میوه ظاهرا در طول بهار و تابستانه، زمستان هم درست میوه به وجود میاد یا پاییز، اما میوه زمستانی و پاییزی تقریبا کمتره، بیشتر میوه ها در پاییز در بهار و تابستان به دست میاد، لذا میگه در زمان فاکهه، یعنی در زمانی که میوه وجود داره، یتعالج به اکل الحشیشت المره، این بز خودش رو علاج میکند و از اون زهر مار نجات میدهد با خوردن گیاه خشک تلخ. بیان نمیکنه که گیاه خشک تلخ چیه، ظاهرا منظور اینه که هر گیاه تلخی باشد، همین تلخی برای دفع زهر تأثیر داره. ول کلاب ازا دب ودت بوتونه ها، این قسمت بعضی از این عبارات رو من از رو میخونم، هیچ توضیح خارجی نمیدم، ظاهرا مطالب آسون احتیاج به توضیح نداره، حالا گاهی هم یه چیزایی توضیح میدم شاید اضافه باشه. ول کلاب ازا دب ودت بوتونه ها، دب ودت، بل کلاب و ازا دب ودت بوتونه ها، دب ودت از ماده دوده، دب ودت از ماده دوده، دودم یعنی کرم، ازا دب ودت بوتونه یعنی وقتی کرم بذاره، با تشدیدم که میاد یعنی کرم فراوان بذاره. کلاب ازا دب ودت کرم فراوان بذاره بوتونه ها، یعنی که شکم شرم زیادی باشه، اکلت سنبول القمه، سنبول یعنی خوشه قم، هم یعنی گندم، خوشه گندم رو میخوره این کر، حالا یا بیرون میاد یا کشته میشه. و ازا جرحت لقالق، بعضها دابتل جراحته به سعتر الجبلی، اگر لق و لق جمع لق 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 هم معلب لکشکه. لکشک ها وقتی مجروح میشن جراحت خودشون رو با سعتر جبلی یعنی با آبیشن کوهی معالجه میکنند، مداوا میکنه. قال ارسطو و ذالک مما شهد مرارا. این مطلب بارها مشاهده شده که وقتی این حیوان مجروح شد رفت سراغ آبیشن کوهی و از طریق آبیشن کوهی خودش رو مداوا کرد. ول خنافز و تحس و به شمال و جنوب قبل الهبوب. میفهمد که خار پشت طوری ساخته شده که قبل از اینکه باد شمال بوزد و همچنین قبل از اینکه باد جنوب بوزد متوجه وزیدن این باد میشه. علامتش هم اینه که لانش رو تغییر میده. مثلا لونه به طرف شماله، خب باد وقتی از شمال میوزه میاد تو لونه ای میاد تو لونه میره تو سوراخ، این حیوان ممکنه مثلا از این باد ناراحت بشه، دهانه این لانه رو به سمت جنوب قرار میده. میفهمن که باد از شمال میخواد بوزه و این حیوان دهانه لانش رو به سمت جنوب قرار داده تا مسئول از این باد بمونه. گاهی میخواد باد جنوب بوزه، این دهانه لانه رو بر میگردونه به طرف سمت شمال یا به سمت دیگر که باد جنوب آزارش نده. از این علامت مردم میفهمند که مثلا باد شمال آمده وزیدنه یا باد جنوب. بعد میفهمد مردی در یه جایی بسیار پولدار شده بود، مال زیادی جمع کرده بود و حالت ریاست هم پیدا کرده بود. تنها عامل این پولدار شدن و ریاست داشتن این بود که به مردم میگفت امروز مثلا یا فلان وقت باد شمال میوزد، شما مواظب کشاورزیتون باشید، یا وقتی باد جنوب میوزه مواظب باشید. اینا خب میدیدن استفاده زیادی میبرن از این خبری که این میده، ازا هم بهش پول زیادی میدادن هم به ریاست قبولش کردن. و تمام عامل این خبرها یک خارپشتی بود که این مرد تو خونش داشت. از طریق اون خارپشت می فهمید که باد از کجا می خواد ببزه، می آمد به مردم خبر می داد و این همه امتیازات کسب می کرد. یعنی تقریبا حالت هواشناسی داشت، هواشناسی داشت منتها بدون دستگاه، وسیله یه دونه خارپشت. والقنافذ تحس به شمال و جنوب. خارپشت ها حس می کنن باد شمال رو و باد جنوب رو. شمال در اینجا منه باد شماله و باد جنوب عبارت بعدی هم قرینه است. قبل الهبوب یعنی قبل از وزیدن. قبل از وزیدن حس میکنه که این باد میخواد بیاد. اون وقت علامتش اینه فتغیر المدخل الی حجرتها. مدخل یعنی باب ورودی، دهانه ورودی به حجره. حجره این سوراخ یعنی لانه. تغییر میدهد مدخل به سمت لانش و به سمت سوراخشو. لتقع به دبر من الریح. تا این دهانه و تا این حجره یعنی این سوراخ و لانه پشت به باد واقع شدن و باد وقتی وارد میشه طولونه این حیوان وارد نشه. و کان بالقسطنطنیه. در قسطنطنیه مردی بود که قدره اصلا به ریاست رسیده بود، سروری یافته بود و اصرا سرورمندم شده بود به سبب انه او کانیون زرور به ریاه قبل حبوبها. به خاطر اینکه آگاهی میداد، میترساند، هشدار میداد مردم رو به باد قبل از اینکه این باد ببزد. یعنی این بهشون اعلام میشد که مثلا این باد در راه، شما کاراتونو جوری انجام بدید که آسیبی از این باد نبینید. و ینتفع الناس به انذاره. مردم هم از هشدار این و ترساندن این استفاده می بردن. در مقابل این استفاده هم ریاستش رو قبول کرده بودن، هم بهش پول می دادن. و کان سبب و فیه، ارسطو میگه سبب فیه در این انذاری که این مرد می کرد، قنفذ فی داره، یک خارپشتی بود که در خونه او وجود داشت که یفعل السنیع المذکور، اون کاری که من ذکر کردم انجام میداد. کاری که ذکر کردم این بود که دهانه لانش رو تغییر میداد تا باد وارد لانه نشه. از تغییر دهانه این مرد میفهمید که کدام باد میخواد بوزد، بعد به مردم اطلاع میداد. فیستدل منه، یعنی استدلال میکرد این رجل منه از این سنیع، یعنی از این کاری که این قنفذ انجام میداد. یستدل یعنی راهنمایی میگرفت، راهنمایی میگرفت از این کاری که این قنفذ انجام میداد. بله
جن قبل از وقوع
چیزی هست که چون میگه که شما خدا اینطوری ساخته، خدا اینطوری ساخته که قبل از وقوع میفهمی. میگن اسب‌ها قبل از اینکه زلزله بیاد پا به زمین میکوبن و شهی میکشن و مردم از این میفهمن که زلزله آماده است. خب این از کجا میفهمن؟ این از همون زیر که ریشه زمین میخواد لرزش رو شروع کنه، انقدر لامسه پاش قویه که متوجه میشه و بعد عکس العمل نشون میده. قنفذم ممکنه حس بدنش قوی باشه، حالا لامسش قوی باشه، باد وقتی میخواد بوزد بالاخره مقدماتی داره، یه ذره هوا رو جابجا میکنه، همین جابجایی هوا ولی خیلی ضعیف باشه قنفذ میفهم، بعد اون وقت جابجایی شدید اتفاق میفته، چون اون وقت جابجایی شدید ما متوجه میشه. خب بعد بقیه بحث ظاهرا نمیرسیم بخونیم که بطریس چه می کند، حالا بماند برای جلسه.